زنگ خطر برای ایران، رکورد بحرانی ترین کشور کرونا زده در خاورمیانه به ایران رسید.
یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله تامین سلامت رو به خود مردم بسپرن.
بحران اقتصادی ناشی از کرونا در انتظار اتحادیه اروپا. محمد دادکان از مسئولان پیشین فدراسیون فوتبال ایران خواستار بررسی دلالی و فساد در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شد. سرقت و فروش اطلاعات بیش از 5 میلیون مشترک اپراتور تلفن رایتل در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. این سومین روز پیاپی است که شمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران بنا به آمار دولتی بیش از 3000 مورد گزارش می شود. وضعیت گسترش کرونا در بسیاری از استانها به ویژه گیلان، مازندران، خوزستان، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه همچنان وخیم است. همکارم کیانوش فرید خبرهای مرتبط در این باره را پیگیری کرده و از طریق تلفن با ماست. کیانوش سلام، آخرین خبرها را از تو بشنویم.
سلام به تو رضا و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که میدونی به دنبال این رفع محدودیت ها و باز شدن جاده ها و بیشتر شدن سفرها، بازگشایی اماکنی مثل رستوران ها، کافه ها و مغازه ها، آمار مبتلایان به کرونا بالا رفت و در این سه روز گذشته دیگه رکورد زده. همون اتفاقی افتاده که در واقع از توی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا با رفع محدودیت ها پیش بینی شده بود. این برای سومین روز پیاپی که شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 3000 نفر رسیده. آقای جهانپور دیروز خودش گفت امیدواره که این روند افزایشی استثنایی باشه. خب اما الان ما شاهد این هستیم که 3 روزه که این وضعیت تغییر نکرده. علاوه بر این که آمار رو اعلام کرد و به این مسائل اشاره کرد، آقای جهانپور به وضعیت قرمز استان خوزستان امروز اشاره کرد و از استانهای هرمزگان، کردستان و کرمانشاه نام برد که در وضعیت هشدار دهنده قرار دارن و وضعیتشون شکننده است. ارسلان سالاری رئیس علوم‌پزشکی گیلان با اشاره به افزایش شمار بیماران در روزهای اخیر در واقع به نوعی به پیک دوم این بیماری اشاره کرد که در گیلان شروع شده. به گفته آقای سالاری دلیل افزایش مجدد این آمار عمدتاً عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و مقررات بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش از توی خود شهروندانه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان میگه میزان شیوع کرونا در گیلان طی هفته‌های اخیر روند نزولی داشته، اما همین عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی به ویژه تو مراکز تفریحی که دلیلی نداره مردم الان توی این وضعیت اونجا باشن شیوع پیدا کرده که این رو یک زنگ خطر در واقع ازش یاد میکنه. که جالبه که همزمان جابر صفاری سرپرست پلیس راه استان گیلان از تعطیلات این پایان هفته میگه و اطلاعاتی که بر اساس دوربین‌های راهنمایی رانندگی گرفتن و اینکه میزان خودروهایی که وارد شدن به استان گیلان و میگه همه اینها در واقع باعث میشه که شرایط بحرانی بشه. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران رو داریم که او هم دقیقاً نسبت به اوج‌گیری آمار ابتلا در این استان هشدار میده. عباس موسوی رئیس دانشکده مازندران تاکید میکنه که کاهش رفتارهای بهداشتی مردم در اجرای فاصله گذاری اجتماعی و به نوعی غفلت در رعایت بهداشت ریسک ابتلا و انتقال ویروس رو در این روزها افزایش داده و بیشتر هم خواهد شد و این عواقب جبران ناپذیری داره. خب میدونی روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به هشدارهای آقای نمکی وزیر بهداشت مبنی بر این که احتمالش بالاست که در واقع کرونا دوباره اوج بگیره به خاطر افزایش سفرها در روزهای اخیر گفته بود که هشدارها اگه جدی گرفته نشه و شیوع ویروس کرونا دوباره اوج بگیره مسئولان ناگزیر خواهند بود که محدودیت‌ها در این زمینه رو در واقع بازگردونن. این در حالیه که در ابتدای هفته آقای روحانی برای اجرای طرح ترافیک تهران حتی ورود کرده بود و در نهایت فقط با مخالفت سعید نمکی اجرا نشد. همینطور تاکید کرده بود بر بازگشایی مسجدها و کاهش محدودیت‌ها و فقط خواسته بود که مردم در واقع خودشون پروتکل‌ها رو رعایت کنن.
اعضای کمیته ستاد مبارزه با کرونا از جمله دکتر مینو مهرز هشدار داده و توصیه کرده که مردم شرایط رو عادی تلقی نکنن. جزئیات بیشتر چیه؟
ببین، مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه با کرونا، اون توی برنامه رادیویی هست به نام تهران کلینیک امروز صحبت می‌کنه، به این موج دوم ویروس کرونا در تهران اشاره می‌کنه و هشدار میده که آمار مراجعان رو نسبت به در واقع روزهای گذشته به خصوص در بیمارستان امام که معیار اونها هست در واقع مقایسه کردن، دیدن که بیشتر شده. او عقیده‌شه که علتش با شدن اماکن عمومی مثل رستوران هاست و میگه تازه ما باید انتظار افزایش بیشتر از این هم داشته باشیم، چون میگه در کنار این مردم هم فکر میکنن کرونا تموم شده، به زندگی عادی خودشون برگشتن و میشه گفت که این باعث شده که این موج جدید در واقع آغاز شد. رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش هم گفته که با تاکید میکنه که بازگشایی این مشاغل به معنی اتمام تمام شدن و اتمام کرونا نیست و کاهش خطر شیوع بیماری نیست و میگه در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی و رها کردن این پروتکل ها از توی مردم و اصناف، حتما و حتما پیک مجدد بیماری خیلی گسترده در اتفاق میفته.
ممنونم از تو کیانوش فرید در مورد وضعیت کرونا در ایران برای ما میگفت کیانوش. اما در مورد عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در مهار کرونا بشنویم دیدگاه و تحلیل آلان توفیقی، رئیس سابق شبکه بهداشت سنندج و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس رو.
از روز اول این آقایون سیاست هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشه. آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید، این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاید با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترله و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه. فرمولهاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحاً علوم دقیقه هستش. ببینید، این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه یا کردستان و سنندج وضعیت فاجعه آمیز نشه. فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن اما حاضر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
دیدگاه آلان توفیقی رو شنیدیم، رئیس سابق شبکه بهداشت سنندج و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. اما بپردازیم به خبرهای کرونا در جهان. در حالی که شیوع کرونا متوقف نشده، کشورهای مختلف علاوه بر کاهش محدودیت‌ها و باز کردن مرزهایشان در حال طرح‌ریزی بسته‌های کمکی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر روی پیش‌خرید واکسن کرونا هستند. همکارم نوشین سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. نوشین، بهت سلام میکنم و بپردازیم قبل از هر چیز به ماجرای مرزها. ترکیه اعلام کرده که مرزهاش با ایران و عراق رو به زودی باز میکنه. جزئیات بیشتر چیه؟
از من به تو سلام میکنم و به تمام شنوندگان عزیزی که نیمه شبشون رو با ما تقسیم کردن، به ویژه اون دسته که در ایران هستن. رضا، بله، وزیر بازرگانی ترکیه خانم رخساره پکجان روز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه برای افزایش تجارت با ایران و عراق مرزهاش رو با این دو کشور توی همین هفته باز میکنه. یادآوری میکنم که ترکیه از اوایل اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا مرزهاش رو با ایران بست. حالا خانم پکجان وزیر بازرگانی ترکیه گفته که در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دور مشابه سال گذشته صادرات ترکیه بیش از 40% و وارداتش هم حدود 30% کاهش پیدا کرده. و از این طرف هم سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده، گفته که بله، مرز بازرگان در استان آذربایجان غربی روز 15 خرداد باز میشه. و خب به این ترتیب البته باید دید که با این افزایش آمار کرونایی که در ایران داره اتفاق میفته، آیا ترکیه همچنان متحد خواهد موند به این تعهدی که کرده برای بازگشای مرزها یا نه؟
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم از رکود اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه در سال جاری خبر داده. نوشین.
همینطوره رضا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرده که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد این اتحادیه در سال جاری حدود 9% کوچک خواهد شد و به همین دلیل هم این بانک بسته اقتصادی اضطراری مربوط به همه‌گیری بیماری رو به 1.5 تریلیون دلار رسوند تا به این ترتیب به اروپا و کشورهای جهان کمک کنه که از این گردنه اقتصادی کرونا به سلامت عبور کنند. البته بگذاریم که هنوز قطعی نشده و یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی فنلاند اعتراض کرده. حالا باید دید که به هر حال قطعی این رقم و مبلغی که اختصاص داده چقدر خواهد بود در آینده.
نوشین، هنوز خبری از واکسن نیست، اما خبرهای درباره اختصاص بودجه برای پیش خرید واکسن کرونا منتشر شده.
همینطوره رضا، به خاطر اینکه به هر حال همه کشورها و به ویژه کشورهای ثروتمند تا یه حدی دارن فشار میارن برای اینکه خودشون رو به سر صف برسونن که اگر واکسنی تولید بشه اونا عقب نمونن. در واقع مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردن که بودجه 2.4 میلیارد یورویی برای پیش خرید واکسن کرونا در نظر گرفتن. یعنی هنوز واکسنی وجود نداره اما دارن میرن که پیش خرید کنن. و بعد اینکه می‌دونیم که شرکت‌ها و دانشگاه‌های پزشکی دنیا در حال آزمایش چند نوع واکسن و دارو هستن، اما هیچ نتیجه قطعی هنوز اعلام نشده. اما فقط اتحادیه اروپا نیست، آمریکا هم مثل اتحادیه اروپا قصد داره که این واکسن احتمالی رو پیش خرید کنه و دست کم 1 میلیارد دلار به پیش خرید این واکسن اختصاص داده. بر اساس برآوردهای کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه‌های پزشکی معتبر در آمریکا و اروپا، تولید انبوه واکسن کرونا احتمالاً تا 2 سال دیگه طول می‌کشه رضا. و البته بگذاریم که سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواستند که اگر واکسنی تولید بشه این واکسن رایگان باشه و در دسترس همه مردم دنیا باشه، برای اینکه این مسئله رو الزام اخلاقی عنوان میکنن و در ضمن نگرانن از اینکه نکنه روزی روزگاری این واکسن فقط در اختیار کشورهای ثروتمند قرار بگیره و کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم عقب بمونن و شیوع کرونا در اونجا به هر حال ضربه بزنه.
یه مرور کوتاهی هم داشته باشیم به آخرین آمار مرگ و میر و ابتلا.
رضا، آخرین آمار میگه که بیش از 6,500,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا هستند و بیش از 386,000 نفر هم تا الان قربانی شدند و جانشون رو از دست دادند. اما اگر که بخوام یه نگاهی هم به آمریکا داشته باشیم که از لحاظ ابتلا و مرگ و میر بالاترین تعداد رو در دنیا داره، 2,000,000 نفر از این 6,500,000 نفر مبتلا فقط تو آمریکا هن و 110,000 نفر از این 386,000 قربانی هم باز هم در آمریکا هستن، حدودی البته. ولی میدونیم که الان اعتراضات تو آمریکا ادامه داره بابت کشته شدن یکی از شهروندان سیاه‌پوست این کشور و برای به همین دلیل هم مقامات ارشد بهداشتی آمریکا اعلام کردن روز پنجشنبه که اونهایی که میرن اعتراضات و تظاهرات به هر ترتیبی بهتره که به خصوص تو شهرهایی که همگیر زیاده مثل واشنگتن و مینیاپولیس بهتره که خودشون رو برند و تست کنن برای کرونا، ممکنه که این ماجرا این در واقع این کرونا رو گرفته باشن.
سپاسگزار از تو نوشین سید حسینی و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت و اندرز به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26-28-30 نمیدونم گوشته بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار از دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه، 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه، مسئله برفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدمای درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دوزیاتون و بس.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنش رو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اون دسته شنوندگانی که از ابتدا ما رو همراهی کردن سپاسگزارم و سلام میکنم به اون دسته از شنوندگان شب زنده داری که تازه با ما همراه شدن. اظهارات محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در مورد لزوم بررسی دلالی و فساد در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با واکنش تند کمیته ملی المپیک روبرو شده است. این کمیته دادکان را به طرح اخبار جعلی متهم می‌کند. جزئیات بیشتر در مورد سخنان محمد دادکان و واکنش کمیته ملی المپیک رو بشنویم در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
محمد دادکان از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال ایران که در سالهای اخیر از منتقدان دائمی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در دولت حسن روحانی بوده، این بار با صدور بیانیه از سوی کمیته ملی المپیک با اتهامات تند لفظی و تهدید به شکایت مواجه شد. یکی از دلایل این نزاع تأکید آقای دادکان بر در معرض تعلیق بودن کمیته المپیک و نیز فوتبال ایران به دلیل تخلف در اساسنامه است. اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تخلفاتی که در مجمع 4 دی 1390 خورشیدی رخ داده، پیش از این هم در گزارش رسانه‌های ایران فاقد وجاهت قانونی خوانده شده بود. تخلفاتی بزرگ که گفته می‌شود 9 سال از سوی فدراسیون فوتبال ایران پنهان شده است.
الان شما تو ورزش ببین چه بلایی سر این ورزش آوردین. الان کسی که متولی اجرایی این کشور رئیس جمهوره واقعا نباید بیاد بگه آقا تو همه جا ما شکست خوردیم، داریم تو ورزش هم خودمون رو می‌زنیم زمین. الان بس آقای رئیس جمهور بگه آقا خب اینشون نمیتونه این همه آزایایه به وجود آورد. من میگم آقا منو بیارن بذارن. آقا نمیتونن اینا بچرخونن. ببینیم ورزش ما هم تعلیق میشه با نامه یک کمیته ملی المپیک داده دنبال این هستن که ورزش ما رو تعلیق کنن.
در روزهای گذشته اما خبری در فضای ورزش ایران پیچید که فیفا با تعیین ضرب العجل جدی از فدراسیون فوتبال ایران خواسته است که اساسنامه‌اش را اصلاح کند، در غیر این صورت کلیه فعالیت‌های فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد. این خبر بلافاصله از سوی فدراسیون فوتبال تکذیب شد. اما محمد دادکان با حضور در یک برنامه رادیویی تاکید کرد که هم کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون فوتبال ایران در خطر تعلیق قریب الوقوع اند.
وقتی اونا میگن اصلاح کنیم، آقا اصلاح کنیم، وزیر ورزش بزنیم کنار، معاونشو بزنیم کنار، اساسنامه رو بنویسیم، عمومی بودنش، دولت غیر دولتی عمومیشو برداریم. وسط ورزش نیازی نیست که فدراسیون فوتبال بره اونجا جلسه کنه آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. میدونین اینو برای چی میرن؟ برای اینکه خودشون در رو دیگه بمونن. اگه نه نیاز نیست تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال.
کمیته المپیک ساعتی بعد از این مصاحبه با انتشار بیانیه‌ای نه تنها این خبر را رد کرد، بلکه سخنان دادکان را کذب، احساسی و جعلی خواند. اما پاسخ کمیته المپیک به بخش دیگری از سخنان دادکان از این هم شدیدتر بود. آقای داتکان گفت که ممنوعیت مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی از سوی جمهوری اسلامی باید از پنهانکاری خارج و به وضوح به جهان از سوی وزارت ورزش ایران اعلام شود. کمیته المپیک ایران در پاسخ به این سخنان گفت اظهارات داتکان بازی در زمین بیگانگان است. این بیانیه افزود آقای داتکان سالهاست از اخبار داخلی و بین المللی به دور بوده و با طرح مسائل بیهوده، کذب، جنجالی و دروغ موجب تشویش اذهان عمومی می شود. در انتها نیز اخطار داد که محمد داتکان باید ادعای تعلیق قریب الوقوع ورزش را فوراً اثبات کند، وگرنه کارش به دادگاه و قوه قضایی خواهد کشید. آقای داتکان انتقادات تند دیگری هم درباره مسئولان ورزش و به گفته او پریشان احوالی تمامیت ورزش کشور و نیز رشد فساد و دلالی در ساختار آن مطرح کرد.
آقای وزیر اطلاعات ای صدای منو میشنوه، اول دلالی رو در وزارت ورزش بررسی کنه، فساد رو در وزارت ورزش و فوتبال رو داریم سر هم کلا میذاریم. آقا بریم ببینیم اسپانسرای تیمای بزرگ و مثل پرسپولیس، استقلال، تراکتور سازی کیه پشتش؟ بابا من فقط شدم توی این مملکت گودزیلا، یه تنه دارم حرف میزنم.
انتقاداتی که ظاهراً در فضای ورزش ایران به جز محمد دادکان از سوی سایر کارشناسان و روزنامه نگاران حوزه ورزش در ماهای اخیر بسیار شنیده می شود.
مرتاد قاسمفر گزارش می داد و مهدی رستمپور کارشناس و خبرنگار حوزه ورزش از دانمارک پشت خط ارتباطی برنامه است تا همین موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. مهدی سلام، کمیته المپیک به صحبت‌های آقای دادکان و وزارت ورزش واکنش نشون داده و حسابی هم به پر و پای هم پیچیدن.
درود رضا جان، همچنین شنوندگان محترم. صحبت‌های دادکان کاملا گویاست که چه اتفاقی داره در فوتبال ایران رخ میده. این کسی که خودش رئیس فدراسیون فوتبال بوده از قضا چهره های ارزشی ورزش ایران هم محسوب میشه و داره میگه که وزارت اطلاعات باید بیاد به فساد وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال رسیده ای کنه. حرف تازه‌ای هم نیست. علی دایی هم گفته بود که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید بیان. عادل فردوسی پور هم نظیر همین حرف و... یعنی انقدر مسائل فوتبال از هم گسیخته است که به سایر ارگان‌ها و نهادها متوسل میشن که اصلا این مغایر با مقررات فیفا است. حق ندارن اونا در فوتبال دخالت کنن، ولی واقعیت اینه که فوتبال ایران کاملا ورشکسته است در حال حاضر و صدای همه در اومده و واکنش وزارت ورزش و کمیته المپیک و فدراسیون هم فقط اینه که تکذیب کنن. و جالبه که کمیته المپیک گفته آقای دادکان داره در زمین بیگانگان بازی میکنه، یعنی به یکی از ارزشی ترین چهره های فوتبال ایران میگن که تو در زمین بیگانگان بازی میکنی، در حالی که او داره صرفا حقایق فوتبال رو بیان میکنه و حرف تازه‌ای هم نزده رضا، یعنی صحبتیه که همواره داره در فوتبال مطرح میشه.
مهدی، فیفا قراره امروز جمعه در مورد ایران تصمیم بگیره، چی شد که کار به اینجا کشید؟
علاقمندان فوتبال همه منتظرن که این چند ساعت آینده هم سپری بشه و امروز ببینیم که فیفا تصمیمش چیه، چون اون چی که محرز مجموعه فوتبال یعنی فدراسیون و مسئولینش، هیئت رئیسه فدراسیون، اونا فوتبال ایران رو به سمت تعلیق سوق دادن. یعنی فیفا بارها به ایران مهلت داد که اساسنامتون رو تطبیق بدید با مقررات فیفا.
و چرا ایران تطبیق نداد این اساسنامه رو؟
جالب، هر بار دوباره اساسنامه رو میفرستن و فیفا میگه که خب این که همون قبلیه است، چرا تغییر نمیدید؟ و حرف فیفا اینه که دولت نباید در فوتبال دخالت کنه و این در اساسنامه تصحیح نمیشه. فیفا میگه که باید کمیته انضباطی مستقل داشته باشید، نه کمیته انضباطی وابسته. هیچ کدوم از اینا رو فدراسیون فوتبال ایران تغییر نمیده و آخرین فرصت هم فرداست. و به نظر میرسه که رضا، خود مسئولین فدراسیون فوتبال هم با توجه به اینکه این فدراسیون پول در بساط نداره و از لحاظ مالی کاملا ورشکسته است، با مجموعه‌ای از شکایت‌های بین المللی هم مواجهه، دوست داره که فدراسیون تعلیق بشه که دیگه مسئولیت ساقط بشه از عهده مسئولین فدراسیون فوتبال. یعنی اوضاع بسیار بغرنج، نابسامان و آشفته‌ای که یعنی صرف نظر از مصائب کرونا بر ورزش کشور، خود مسئولین فدراسیون فوتبال هم کم از کرونا آسیب نزدن به فوتبال ایران و امروز به احتمال زیاد فوتبال ایران تعلیق خواهد شد.
خب یه نکته هم که هست اینه که بارها فیفا این مهلت رو داده و از این مهلت ها و ضرب الاجل ها کم نبوده، این بار چقدر قصه جدیه؟
احتمال داره که مجددن یه فرصت دیگه بدن، ولی تفاوت این مرتبه اینه که گفتن فقط یک هفته وقت دارید، همیشه 3 ماه، 2 ماه، 6 ماه وقت میدادن ولی این بار گفتن یک هفته. البته فعالیت های فوتبال ایران تعلیق نمیشه، بلکه خود فدراسیون فوتبال تعلیق میشه و یک کمیته انتقالی تشکیل میشه که 3 نفرش رو فیفا معرفی میکنه و 3 نفرش رو ایران، تا زمانی که اساسنامه رو اصلاح کنن و انتخابات قانونی رو برگزار کنن.
ممنونم از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس و خبرنگار حوزه ورزش از دانمارک، در مورد فساد در فوتبال و اظهارات محمد دادکان در مورد فساد در فوتبال صحبت میکردیم و همچنین واکنش کمیته المپیک. باید منتظر موندید تا ساعت دیگر چه اتفاقی بالاخره میفته. اما خبرگزاری ایسنا از سرقت اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل خبر داد. به نوشته ایسنا، دیتابیس رایتل هک شده و هک کنندگان اطلاعات 5.5 میلیون کاربر را در اینترنت برای فروش گذاشتند. این اطلاعات شامل کد ملی، شماره تلفن، آدرس و کد پستی مشترکان است. این نخستین باری نیست که چنین رویدادی رخ می‌دهد. فروردین ماه امسال هم اطلاعات بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی که از نسخه‌های غیررسمی تلگرام استفاده می‌کردند به سرقت رفت. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در روم، و از او در مورد هویت هک کنندگان و فروشندگان اطلاعات کاربران رایتل پرسیدم. امیر رشیدی،
خیلی دقیق معلوم نیستش که در واقع آیا این هک شده، یعنی مثلا فرض بفرمایید هکرهای بیرون از سازمان تونستن سیستم ها رو هک کنن بهش دسترسی پیدا کرده باشن، یا از درون سازمان. به گفته حالا رایتل و حالا مقامات ایرانی، این دیتا ها، این داده ها داده های جدیدی نیست، اینها در واقع اطلاعات کاربران هست متعلق به چندین سال پیش است و جدید نیست. در نتیجه میشه شاید اینطور استدلال کردش که به نظر میاد کسانی که به یه شکلی از درون دسترسی داشتن شاید این اطلاعات رو به بیرون آوردن، ولی به طور قطع نمیشه گفتش که این گمانه‌زنی صحیح و دقیقی هستش.
بله، اتفاقا نکته که اشاره کردید، مثل اینکه رایتل هم در واقع یک بیانیه داد که این اطلاعات مربوط به سال 94 هست. اما مشکل کجاست آقای رشیدی؟ نقطه ضعف یا نقاط ضعفی که باعث میشه چنین اتفاقهایی بیفته چیه به نظر شما؟
من میتونم چند مورد رو بر اساس اینکه به دلیل اینکه این اتفاق دفعه اولی نیست که افتاده، ما شاهد هستیم که یک سری اتفاقات مشابهی مرتب داره تکرار میشه و طی امسال، در واقع سال اخیر که توش هستیم، این خیلی زیادتر از گذشته تکرار شد. در نتیجه من میتونم خیلی مختصر 4 تا دلیل عمده رو نام ببرم. دلیل اول این هستش که به نظر میاد سازمان‌های ما در ایران، نهادهای ما، شرکت‌های ما در ایران، یک در واقع چیزی که ما بهش میگیم دیجیتال سکیوریتی گایدلاین یا اینفورمیشن سکیوریتی گایدلاین، یعنی سیاست‌های امنیت اطلاعات، چیزهایی که در واقع میگه که چطور باید اطلاعات ذخیره بشن، چه کسانی باید به این اطلاعات بر اساس چه جور دسترسی‌های دسترسی داشته باشن، هیچ چنین مجموعه‌ای به نظر میادش که وجود نداره. یعنی همه دنیا، همه شرکت‌ها و سازمان‌ها این رو دارن و اعمال می‌کنن که چطور از اطلاعات محافظت کنن، چطور چه کسانی به اساس چه سلسله مراتبی بهش دسترسی پیدا کنن. در محل نخست به نظر میاد ما چنین چیزی رو نداریم در ایران. قسمت دوم این هستش که در واقع پیمانکارهایی که میان استخدام میشن برای اینکه با این اطلاعات کار بکنن هم در واقع به نظر میاد خیلی جدی اونها رو نمیگیرن، سیاستهای جدی اعمال نمیکنن. مورد قبلی ایتون باشه، اطلاعات بانک ملی و اگه اشتباه نکنم بانک کشاورزی بود که منتشر شده بود. خب این پیمانکار در واقع میخواست حالا تلافی بکنه، پول نگرفته بود یا هر چیزی، اون اومده بود منتشر کرده بودش. بنابراین بحث دوم بحث پیمانکارها هستن. بحث سوم که در واقع ما مورد باز اخیری که داشتیم که اطلاعاتی که گفته میشد در اول که مربوط به تلگرام طلایی هست، حالا بعدن مشخص شد اون نبوده، و یا اون سامانه‌ای که در واقع پلیس فتا ساخته بود برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از مردم که به نام سامانه شکار، که در واقع اون هم باعث شده بود اطلاعات لو بره، اطلاعاتی اون رو جمع کرده بودن، این رو هم میتونیم در واقع دلیل سوم بیاریم. یعنی به نظر میاد نهادهای امنیتی در ایران اونها علارغم اینکه دارن جاسوسی میکنن و طبیعتاً این خلاف قوانین هست، حتی نمیتونن خودشون از خودشون محافظت کنن و یه دزدی میاد به این دزد میزنه میشه شادوز. در واقع این مسئله رو هم ما اونجا شاهد هستیم که این اطلاعات مردم در واقع امن نیستش. مورد چهارم و آخری که میتونم خدمتتون عرض بکنم، بحث عدم دسترسی کاربرها به ابزارهایی هستش که نیاز دارن برای حفظ امنیت خودشون به شکل عمومی. مثلا فرض بفرمایید ابزارهایی که کار مدیریت پسورد را انجام میده، آنتی ویروس ها و فایروال ها، خیلی از این ابزارها به دلیل تحریم های ایالات متحده در دسترس مردم قرار نداره. در نتیجه سطح آگاهی و آموزش مردم برای اینکه چطور امنیت خودشون حفظ بکنن پایین میاد و خب این اثر میذاره روی نهادی که شما داری اطلاعات بهش میدی. شما اگه آگاه باشی نسبت به امنیت خودت، وقتی داری اطلاعاتی رو بگه نهادی میدی، از اون نهاد میخوای که این اطلاعات رو درست حفظ بکنه. در نتیجه مجموع چهار دلیل من فکر میکنم که روی هم رفته باعث میشه که امنیت عمومی مردم و داده های مردم که در دست دولت هست پایین بیاد. خیلی نگران کننده است، چون دولت خیلی داره تاکید میکنه روی دولت در واقع الکترونیک. وقتی نتونن حفظ بکنن دولت الکترونیک، عملا اولین پایش که امنیت هست داره میلنگه.
آقای رشیدی، به نهادهای امنیتی اشاره کردین، چقدر شرایط امنیتی که توسط نهادهای امنیتی در فضای سایبری ایران ایجاد شده میتونه اتفاقایی از این دست رو و هک کردن دیتابیس شرکت‌های مختلف و دزدیدن اطلاعات کاربران رو ساده‌تر کرده باشه؟
هم نهادهای امنیتی و هم فیلترینگ در ایران به شدت اثر داره در کاهش امنیت عمومی مردم. کاری که موجیش وزارت ارتباطات هست و دستوراش حالا به نظر میاد از نهادهای امنیتی میاد، پروتکل‌های امنیتی اینترنت مثل SSL توش تخریب انجام میدن، اختلال ایجاد میکنن، باعث میشه میخوان فیلتر کنن مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشن. ولی وقتی شما این پروتکل‌ها رو تخریب کنی، امنیت عمومی مردم کاهش پیدا میکنه.
در مورد سرقت و فروش اطلاعات بیش از 5 میلیون کاربر رایتل گفتگو می‌کردم با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در روم. اگر شما هم از مشترکان اپراتور شبکه رایتل در ایران هستین، درباره این رویداد دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام و از طریق تلفن 2042-02-21-12-21-13.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ضمن اینکه برنامه‌های تلویزیونی ما بر روی وبسایت هم قرار می‌گیره، می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم این برنامه‌ها رو ببینید اگر فرصت نمی‌کنید به صورت زنده دنبال کنید. اما بشنویم آخرین خبرها و رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
فدراسیون فوتبال ایران در انتظار صدور حکم فیفا در مورد پرونده شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور است. پرونده‌ای که اگر ایران در آن بازنده شود، باید یک غرامت سنگین 6 میلیون یورویی به این سرمربی بلژیکی پرداخت کند. علیرضا اسدی، دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال که یکی از منتقدان سرسخت مربیان خارجی است، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از مسئولانی که با ویلموتس قرارداد بستند در این مورد گفته:
تو بحث کل قضیه اینه که مردم تحقیر شدن برای اینکه یه پولی داریم که حقش نیست. ما با همین پول میتونستیم زیر ساخت درست کنیم. یه 3 تا زمین چمن نداریم تیم ملی ما توش تمرین کنه. چرا 9 تا نداریم؟ چرا 15 تا نداریم؟ 17 تا تیم ملی ما داریم. خب این پولا میره، حداقل یک معذرت خواهی خیلی مردونه و جانانه.
اما حمید استیلی که به فدراسیون قبلی یعنی فدراسیون مهدی تاج نزدیکتر بود و خودش در مقطعی سرمربیگری تیم امید را بر عهده داشت، درباره پرونده غرامت سنگین به مارک ویلموتس میگوید:
مشکل از اونجایی شروع شد که ما نتونستیم پول آقای ویلموس رو سر موقع پرداخت کنیم. یه رقم خیلی زیادی تا حالا بهش دادیم، نزدیک به 2 میلیون یورو دادیم و الان هم باید بقیه پولش آقای ویلموس گفته میخوام. حالا تو قراردادش رو باید کامل ببینن. اون وکلای حقوقی خیلی نقششون مهمه در این رابطه که ما اکثرا هم باختیم توی فیفا و امیدوارم که این 6 میلیون دلار رو دیگه پرداخت نکنیم به آقای ویلموس، چون نه واقعا حقشون هست، شاید یه سهل‌انگاری از طرف ما بوده.
در حالی که مهلت 6 روزه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای اصلاح اساسنامه این فدراسیون امروز جمعه 16 خرداد به پایان میرسد، یک مقام مسئول در فدراسیون ایران اعلام کرد مسئولان مرتبط با اصلاح اساسنامه طی چند روز گذشته مشغول اصلاح و تدوین اساسنامه مورد ایراد فیفا بودند تا آن را در موعد مقرر به دفتر فدراسیون بین‌المللی فوتبال ارسال کنند. فیفا هفته گذشته با غیر قابل قبول خواندن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به این فدراسیون تا روز جمعه فرصت داد تا اساسنامه خود را مطابق با استانداردهای موجود اصلاح کند. و بر اساس گزارش رسانه‌ها ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با حدود 6 ماه تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا طی ماه‌های مهر و آبان سال جاری انجام خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه C این بازی‌ها با کسب 6 امتیاز از 4 بازی 2 برد و 2 باخت بعد از عراق و بحرین در رتبه 3 ایستاده و برای صعود بیچون و چرا باید در هر 4 بازی خود پیروز از میدان خارج شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده، مترجم و پژوهشگر کردی است که در روستایی در کلاردشت متولد شده. علاقمند به موسیقی و فیلم سازی است و پژوهش در زمینه فرهنگ و هنر ایران. عکس‌های او با لباس‌های زیبای محلی، سربندهای رنگارنگش با پولک‌های طلایی و شعرخوانی‌اش به زبان کردی همه گویای این علاقه اوست. مژگان کاووسی دانش آموخته رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و حفظ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دغدغه اش. او این دغدغه را در مستندهایی که ساخته روایت کرده، از جمله مستندش با نام گلهای سرد دلتنگ که آن را با هدف احیای هنر جاجیم بافی در کلاردشت ساخت، و مستند دیگرش با نام هیوا که در سال 96 ساخته شد و موضوع آن زبان مادری است، زبان و گویش کردهای کلاردشت که در گذر زمان رو به فراموشی می رود. مژگان کاووسی نمی تواند چشمانش را بر درد و رنج انسانها ببندد. در هر فرصتی که دست بدهد از دخترکان بلوچ می گوید، از زنان کرد روایت می کند و از کشته شدن غیر نظامیان در ناآرامی های منطقه. او مدافع حقوق بیپناهان است. مژگان کاووسی آبان ماه 98، زمانی که معترضان با گلوله مأموران حکومتی در کوچه و خیابان کشته می شدند، با انتشار عکس‌هایی از کشته شدگان این اعتراض‌ها نوشت: سکوت خیانت است. و همین جمله کوتاه مصداق اتهام‌هایی شد همچون تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی 27 آبان سال 98 در منزلش بازداشت شد و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ساری انتقال یافت، بازداشتگاهی که 3 هفته در آن تحت بازجویی بود. سپس به زندان نوشهر منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی برای او تشکیل و به دادگاه انقلاب نوشهر ارسال شد. دادگاهی که مژگان کاووسی را به 69 ماه زندان محکوم کرد و چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان مازندران هم با رد دفاعیات او و وکیل مدافعش حکم او را به 76 ماه زندان افزایش داد، حکمی که 3 سال آن قابل اجراست. مژگان کاووسی 3 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد تا محکومیتش را در این زندان سپری کند. 3 سال زندان به دلیل گفتن از رنج انسانها، نوشتن از اعتراضهای آبان ماه 98 و جایز ندانستن سکوت.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد که این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب ما بود. از همراهی شما شنونده شب زنده‌دار هم سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.